من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه 68 و مکرر خطبه 46. خطبه 46 از کتاب شریف نهج البلاغه رو دفعه پیش که بحث کردیم، متن خطبه رو مورد بررسی قرار دادیم، کم و بیش صحبت کرد. اما این خطبه در زمان به خصوصی ایراد شده، یعنی در زمانی بوده که امیر علیه السلام عازم شام بودن برای جنگ با معاویه، که در مورد معاویه باز هم نامه های بسیاری بین حضرت و معاویه رد و بدل میشه. موارد بسیاری است که امام بحث میکنه از سیاست های معاویه، از سیاست های شام. میفرماد من کار معاویه رو سنجیدم، جنگ با معاویه رو سنجیدم و دیدم راهی جز آنی که به گفته های پیامبر کافر بشیم یا با این بجنگیم نداریم و من اول کسی نخواهم بود که به پیامبر کافر خواهد شد. پس این خطبه یک حیثیت تاریخی داره، غیر از اون که از الفاظش بگذاریم، چون شارحین دیگه از کتاب شریف نهج البلاغه بسیار هم تفصیل دادن، ما هم نخواستیم که از حیثیت تاریخی این خطبه بگذاریم. مواردی هست، چون در تاریخ وقتی ریز میشیم، علت تاریخ خوانی ما این است که ببینیم که امیر علیه السلام خودش چه جور آدمی بوده. یکی از ثمرات خواندن نهج البلاغه، خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار، فرامین و امثال ذلک، این است که ببینیم علی ابن ابی طالب چجور تعامل میکرد. یه وقت میخواییم فقط به کلیت تاریخ واقف بشیم، خب اون یک بحثی داره. رؤوس رو بگیم، رؤوس مطالب رو بگیم، او یه بحثی داره. ولی زمانی هست که شما نمیخوایی رؤوس مطالب رو بگی، نمیخوایی صرفا بگی خب یه اتفاقی افتاد، سال چند جنگ شد، چند نفر کشته شدن، بزرگان کیا بودن. نه، میخوای اون ریز مسائل رو بررسی بکنی تا به یک درک صحیحی از امیرالمومنین برسی در سایه اون ریز مکالمات. باید این رو دقت بکنیم در تحلیل تاریخی شخصیتی از امیر علیه السلام، اینکه شما باید توجه بکنید این خطبه ها و کلن سن و زمان زندگی امیرالمؤمنین بیش از سال 41 هجری طول نکشیده. 41 هجری یعنی چی؟ یعنی 41 دو سال قبل پیامبری وجود نداشته. اعراب به اینی که همدیگر را میکشتن و به همدیگه حمله میکردن افتخار میکردن. پیامبری مبعوث میشه، انک لعلی خلق عظیم، که دارای خلق عظیم. حادیث، محدیث، مبشر است، منذر است و آمده تا مکارم اخلاق را تکمیل بکنه. ولی چقدر گفته های این پیامبر برای قومش درونی شده، در فرصتی که وقت کرده زندگی بکنه، با مردم گفتگو بکنه، با مردم بیع و شراء بکنه، بر مردم حکومت بکنه، فرصتی نداشته. 10 سال که کاملا در مکه خفقان بوده، 13 سال هم در مدینه عمدتاً درگیر دفع تهاجمات بوده. بعدش هم که واقعی سقیفه پیش میاد و اون کسی که نفس پیامبر بود و میتوانست اون چی که پیامبر فرصت نکرد درونی بکند در جامعه را درونی بنماید، او هم از گردونه خارج میشه. حالا ما میخوایم اون شخص رو در دیالوگ هایی که با مردم برقرار کرده بشناسیم. با رؤوس تاریخی کاری نداریم. در این خروجی که امیرالمومنین از کوفه برای جنگ با معاویه انجام میدن، ابن عبدالحدید خیلی تفصیل کرده، خیلی تاریخ گفته که اشخاص چی گفتن، شخصیت ها چی گفتن، کیا رجز خواندن. ما با اینها هم کاری نداریم. یکی از کسانی که بهش اشاره میکند حبیب ابن مالکی که سالار نگهبانان شهر کوفه بود. امیر علیه السلام به این آقا میگه که این آقا به امیر علیه السلام میگه که مردم رو میبری برای جنگ و جهاد و اونها بسیار به ثواب خواهند رسید و من میمونم در کوفه و محرومم. امام علیه السلام در جواب این میگه که اینجور نیست، شما در ثواب با اونها شریک. پس این خیلی خودش مسئله مهمی. مکتب اسلام یه مکتب همه جانبه نگریه. یه دی ممکنه تشکیک بکنم بگن آقا خب فضل الله المجاهدین القائدین عزیز نظیم، خدا مجاهد بر قائد فضل کثیر داده، فضل عظیم داده، فضیلت داده، بالا برده. ولی وقتی میبینید که نه اینجور نیست، این آقا رئیس نگهباناست، میمونه تو شهر، آنچنان جنگ جهادی هم نمی کنه، برنامه های روتین شهر رو ادامه میده. ولی وقتی در مسیره، این از اون عجب بهره من. این در سایر شؤون زندگی ما هم هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک حرکت مصلحانه ای، یک حرکت صحیحی در جامعه صورت میگیره، اگر ما اثر غیر مستقیم داشته باشیم، دلمون با اون حرکت باشه، ما هم بی نصیب نیست. همون طوری که در نقطه مقابلش هست که می‌فرماد که خداوند به ازای خون یحیای پیامبر 70,000 نفر آدم رو کشت در سراسر دنیا. مثلا که یحیا رو ندیده بودن، ولی چون در دلشون راضی بودن که فردی با مشخصات یحیا از بین بره، خدا اونها رو هم قصاص کرد. اینا کلید واژه های علی شناسیه. یعنی یک نگاه همه جانبه داره، یک نگاه یک سویه نداره. یکی فقط کسانی که رفتن جنگ، نه، کسانی هستن که کارهای زیرساختی انجام میدن، اونها هم شریکن، اونها هم محروم نیستن. پس در جامعه اسلامی ممکنه به انسان وظایفی داده بشه که وظایف در چشم نباشه، در تاریخ نام شما برجسته نشه، ولی مهمه که در مسیر باشی. تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقین. این تا اینجا، این یک بود دیگه از این سفر رد شدن امیر علیه السلام از کربلا است. در کربلا امام رد میشن و در مورد کربلا به مردم آینده رو پیش بینی میکنن، میگن عده‌ای از اولیاء خدا اینجا کشته خواهند شد، عده‌ای که بدون حساب و کتاب وارد بهشت خواهند شد از اینجا میگذرن و نشون میدن با انگشتشون، میگن که اینجا خیمهشون برپا میشه، اونجا میکشنشون اونجا، و توضیح میدن و مردم رو هشدار میدن که ای وای بر شما از آنها و ای وای از آنها بر شما، زمانی خواهد شد که شما صدای اونها رو میشنوید به اونها یاری نمی کنید و اونها از شما یاری میخوان و شما یاری نمی کنید، اونها کشته میشند و شما خواهید نشست. یکی از نکاتی که باز هم میشه مورد بررسی قرار داد این است که مکتب اسلام مکتب نیست که قصاص پیش از جنایت بکنه. تمام دنیا در مقابل امام معصوم جهان شهوده، جهان غیب نیست، امام غیب نیست، همه چی برای امام شاهده، مشهوده، امام بر همه چی شاهده. امام میدونه که چه کسانی گشنه میشن، چه کسانی اینها رو میکشن. یکی ممکنه بگه خب اگه امام میدونست چرا اینها رو مثلا عمر صدر از الان نکشت، فلان کس رو نکشت، شعبس ابن ربعی رو فلان نکرد. ولی داستان این است که در مکتب اسلام قصاص پیش از جنایت مفهومی نداره. این هم یکی دیگه از اون مسائلی است که باید مد نظر قرار بگیره. مطلب بعدی که شایسته بحث کردنه این است که ابن عبدالحدید نقل میکنه که یک فردی به امیر علیه السلام اعتراض کرد، گفت که تو میخوای ما را بکشی به جنگ با برادران شامیمون و ما او را آنها را بکشیم، در حالی که ما را فرستادی به جنگ برادران بصری ما و ما اونها را کشتیم. نه این کار نمی کنی. این حرفی که این آقا میزنه مالک کشتر به هم اعتراض میکنه، میگه این کسی که این حرف رو زد و خارج شده از دین است این چه کسی است؟ اون مرد میترسه و فرار میکنه، مردم هم دنبالش میرن و مردم قبیله همدان و کسای دیگه میزنن اون شخص رو میکشن. امیر علیه السلام خودش میرسونه اونجا و بنابر قاعده شرعی که وقتی یه نفر کشته میشه و معلوم نیست قاتل اون کیه باید دیش از بیت المال پرداخت بشه، چون خون مسلمان محترمه. امام دیه این آقا از بیت المال میده، چون مشخص نبوده که کی نکشته، یه عده از همدان یه عده از کسای دیگه ریختن، هر کی با مشتی لگدی چیزی زده این آقا رو کشته. ببینید امیرالمومنین نمیاد، اولا یک دستور قتل این آقا رو نمیده، دستور تعقیب این آقا رو نمیده، این آقا رو رها نمیکنه به دنبال به امان خدا به اصطلاح ما، به دنبالش میره. وقتی میبینه مردم بهش هجوم کردن نمیگه برید بکشید خوبه، نه دنبالش میره که بلکه اینها رو من بکنه. ولی وقتی میره طرف کشته شده و امام علیه السلام دستور پرداخت دیه این از بیت المال صادر میکنه، یعنی نمیخواد بگه چون این با من مخالف بود، به حساب یه حرفی که زد، به حساب یک ابراز عقیده یک کرد، من فدم او هدر، من خونه اینو مباح میدونم. خوب شد که مرد، خوب کاری کردید که کشتید. میگه نه، همونطور که قاتل زبیر رو امام قصاص میکنه، این در مکتب امیرالمومنین ابراز عقیده جرم نیست، جزاش قتل نیست. اول عرایزم گفتم باید در نظر بگیرید که ما چه زمانی رو داریم تحلیل میکنیم. زمانی بوده که یه نفر به حساب هر دیگه زده دنبالش کردن با مشت لگه زدن شخص گشته. امام تو اون تاریخ داره اینجور رفتار میکنه. حالا در موارد بعدی به مسائلی میرسیم که شدیدتر از این بوده، ولی باز هم امام برخورد نمیکنه با شخص. در جامعه‌ای که برخورد کردن، کشتن، گردن زدن، مثله کردن به کمترین جرمی در مقابل رئیس قبیله، نه در مقابل خلیفه جامعه اسلامی، در مقابل رئیس قبیله بزرگ یک شهر مجاز بوده و همه مردم هم میپذیرفته. آقا فلان آقا به بزرگ فلان قبیله توهین کرده، حقش بوده، باید کشته میشده. ولی در مکتب امیرالمومنین این نیست. یعنی شما میتوانی مسائل مکتب امیرالمومنین رو امروز بعد از 1300-400 سال منطبق ببینی با مدرن ترین قوانین امروز، که ابراز عقیده نتیجهش مرگ نیست. که مشی قرآن کریم هم به همین نحوه فرمود جدال احسن بکنید، برهان بیارید، مقابل خودش میگه، تحدی میکنه، میگه آیه بیارید، سوره بیارید مثل این. الان کسانی که در دنیا ادعای آزادی دارن در مقابل یه مسئله ساده مثل هولوکاست، اساتید دانشگاه خودشون رو بیرون کردن. آقا اجازه بدید هولوکاست رو تحقیق بکنید. نه، بیرونشون کردن، اجازه ورود ندادن. پس تو خیلی از که تو کشورهایی که به اصطلاح اون کوره ها بوده، همون کسانی که ادعای آزادی عقیده و آزادی بیان داره. در بخش دیگه از خطبه اشاره به این مطلب میشه که، معذرت میخوام، در شرح تاریخی خطبه، نه در خود خطبه، گفتیم متن خطبه دعایی بود که عرض شد در جلسه پیش، در این شرح تاریخی که برای خطبه نوشتن و در جوانب اون دعا هست، در واقع دو نفر به نامهای عبدالله ابن معتم عباسی، حالا هر قرائتی که هست، و حنظلت ابن ربیع تمیمی میان خدمت امام و میخوان امام رو در واقع نصیحت بکنن و میگن ما نصیحتی داریم برای شما، شما با این آقا کنار بیا، نامه بنویس، کتاب نکن تا ببینیم چطور میشه، و به حسابی میخوان امام رو از جنگ منصرف بکنن. امام در جواب اینها میفرماد که خداوند وارث همه بندگان و همه سرزمین ها و پروردگار آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه است و به سوی او باز می گردید. او پادشاهی را به هر کس بخواهد ارزانی می دارد و آن را از هر کس بخواهد باز می ستاند. هر که را خواهد عزت می بخشد و هر که را بخواهد زبون می کند. که تو تل ملک لمن تشاء، دیگه تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء.
این اشاره به این آیه از قرآنه. ببینید این سخن امام در جواب این آقایونی که میگفتن شما نامه بنویس، حالا ببینیم چطور میشه، شاید این جنگ معلوم نیست که برندش کیه بازندش کیه، امام یه جواب در یک فضای دیگه به اینها میده. اینا میان بحث مادی میکنن، بحث اینه میکنن که خب از جنگ از لحاظ بررسی ها مثلا شاید درست در نیاد. حالا ظن اونها هست در صورتی که امیرالمومنین اینها رو بررسی میکرد، یعنی سرداری بود که تو جنگ ها شکستی نداره، مگر شکست هایی مثل شکستی ما امرواز تحمیل کرد و از جهالت مردم لحاظ علم جنگی شکستی نیست. امام در جواب اینها میفرماد که ما در واقع این سخنانی که میفرماد منظورش برای این است که ما جنگ سرزمینی نمی کنیم، ما جنگ عقیده می کنیم و الا خدا وارث آسمان ها و زمین ها، ما نمیخوایم یک سرزمینی رو فتح بکنیم، چون فتح هم که بکنیم این سرزمین بالاخره ما خواهیم مرد، همه بشریت از بین میرن و خداست که مالک ایناست، زمین برای کسی نمیمونه و در ضمن حکومت رو خدا به هر کس که بخواد میده، هر کس از هر کس هم که بخواد باز پس میگیره. یعنی ما جنگمون با معاویه جنگ عقیده است، همونطور که میدید در چکاچاک جنگ، در گرما گرم جنگ شخصی میاد و سوال از توحید میکنه و یاران امام علیه السلام به اون اعتراض میکنن، بهش حمله میکنن، امام میگه نه درسته که نابجا پرسید ولی ما جنگمون اصلا جنگ همین عقیده است. این آقا اومده حالا داره سوال میکنه، بد جا پرسید ولی باید جوابشو داد، چون علت جنگ همین سوال هاست. ما به خاطر پاسخگویی به این سوال ها و رهانیدن اون مردم از اون چه که به عنوان اسلام براشون جا انداختند داریم می جنگیم. و می فرماد که شکست و بدبختی از آن گمراهان و گناهکاران است، بر فرض که پیروز شوند یا مغلوب گردند. یعنی اون شخصی که کارش غلطه، تبهکاره، گناهکاره، فاسده و مفسده، اگر در دنیا به پیروزی مادی هم برسه این پیروزی مادی حاصل نداره. چرا؟ چون اون از وقتی که به معصیت الهی دوچار میشه و معصیت الهی رو مرتکب میشه و امتثال امر مولا نمیکنه، این از همون موقع در جهنمه. لیکن جهنم در اون جهان آخرت خودش رو ظاهر میکنه برگی. این جهنم رو از اینجا میسازه و از الان داره در جهنم میسوزه ولی متوجه نیست. ولی اونجا که صورت واقعی اعمال خودش رو نشون میده، اونجا این متوجه اون آسیبی میشه که بهش وارد اومده. این آقایون که امام رو نصیحت میکردن رو مردم گفتن که آقا اینا با معاویه مکاتبه میکنن، ما میدونیم، یا زندانیشون کن یا اجازه بده ما زندانیشون کن، اینا خائن. امام اجازه این کار را نمیده. اجازه نمیده که اینها رو زندانی بکنن یا خودش اینها رو زندانی نمیکنه. و امام به آنها میگه که چی؟ به آنها میفرماد که خداوند حاکم میان من و شماست، شما را به او واقع میگذارم و از خداوند علیه شما یاری میطلبم، هر کجا که میخواهید بروید. ببینیم از علم امامت میدونه که اینها خواهیم، از تحلیل شخصی خودش به عنوان یک آدمی که یه آدم پخته، یه آدمی که از نوجوانی در کنار پیامبر بوده و فراز نشیب های بسیاری دیده، از واقع یه آدم پخته و فهیم، این رو درک میکنه که اینا خواهن. از واقع تحلیلی که دوستانش و اطرافیانش میدن و شهادتی که اونها میدن، میدونه که اینا خواهن. ولی چون مستندی نداره، مستندی نداره که محکمه پسند باشه، اینها رو نمیگیره، میگه بین من و شما خدا حاکم. ببینید اینجا مرتبه امامت نشون داده میشه، این اوج انسانیت. صورتی که در اون زمان و حتی زمانهای حکام، اونم حکامی که شرق و غرب عالم در اختیارشون باشه، برای زندان کردن دو نفر، برای اعدام کردن دو نفر کسی واهمه نمی کنن. فکرشون مشغول پاسخگویی به جایی نیست. امام در 1200 سال قبل همه اینا روشنه، ولی چون پیش خودش اینجور حساب میکنه، میگه اگر من قرار باشه اینها رو به عنوان یک مجرم به دادگاه معرفی بکنم، چی دارم بیانه بر علیه اینا؟ نمیتونم بگم من علم امامت دارم. علم امامت برای قاضی چیزی رو محرزه میکنه. آقا اینها میگن ما میدانیم که مکاتبه میکنیم، کاغذی دستشون نیست، این محکوم نمیشه در یک دادگاهی که بر پایه علم قضاوت اسلامیه، این آقا محکوم نمیشه. و من از قدرت فراقانونی استفاده نمی کنم. من قدرتم این است که اینها رو باید اگر میخوام کسی رو زندان بکنم، اگه کسی رو اعدام بکنم، اگه کسی رو نفی بلد بکنم، باید این آدم چطور باشه؟ به قاضی مراجعه بکنیم، ادلم رو ارائه بکنم، این آقا رو محکوم بکنم. ببینید چقدر زیباست، حاکم مملکت اسلامی با اون قدرت از یه مسئله فراقانونی استفاده نمی‌کنه. اگر استفاده هم می‌کرد، کسی حداقل در اون جامعه امام رو محکوم نمی‌کرد. و امروز هم می‌گفتن آقا شرایط اقتضا می‌کرده. ولی ببین چقدر زیباست، این خیلی، این نکات خیلی نکات کلیدی و مهمیه در زندگی امیرالمومنین. اونها میگه که بین من و شما خدا حاکم. و اتفاقا همین دو نفر همون کاری رو میکنن که یاران امام میگفتن، به معاویه میپیوندن در راستای این که انصار کشته بشن، یاران امام کشته بشن، زنهاشون عزادار بشن، شعر میگن، همون اتفاق میفته. امام هم میدونه، تحلیل هم اینو به شما میگه، اما چون محکم دلیل محکم پسند داره ورود نمیکنه. این اوج زیبایی یک مکتبه در 1300 سال پیش، یاره کوچکترین مسئله‌ای
شاهد مثالش رو خوندیم دیگه. اون آقای حرفی زده بود علارغم میل امام یه عده دنبالش کرده بودن با مشت لگد تو خیابون کشته بودنش. ولی خود امام رفتارش چطوریه؟ دلیل محکمه پسند نداره، دشمن ظاهر رو رها میکنه. چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه امام مصلحت اسلام رو میبینه نه مصلحت زمان رو. در این فکره که در آینده که شاید 10,000 سال دیگه هم طول بکشه مردم چجور اسلام رو قضاوت میکنن. این نکاتیه که برای علی شناسی ما بسیار حائز اهمیته. خب این هم نکاتی پیرامون احوال این خطبه در مورد مباحثی که با معاویه خواهند داشت، انشاءالله به فراخور خطبه های دیگه، نامه های دیگه بحث خواهیم کرد. بماند و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنى و صلی الله علی محمد و آله الاولیاء.